توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، به بون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جایی نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
همگام با سعود، هم صدا با هیجان. دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه‌های رفاه در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها، از همین پنج شنبه ششم تیر ماه تا نهم تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور، یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف. هیجان به بخت والیبال، خرید به رنگ رفاه. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
ارمغان طبیعت.
خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه ارمغان طبیعت امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و این برنامه رو تا پایان همراهی کنید. این برنامه به موضوعات مختلف دامپروری میپردازه و امروز قصد داریم به موضوع اهمیت تولیدات دامی در تأمین امنیت غذایی کشور بپردازیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه بهره برداران این حوزه و همچنین علاقمندان به دامداری قرار بگیره. برای همراهی برنامه میتونید با شماره 30036 37 با ما در تماس باشید و پیامک بزنید. عزیزان، مهمان امروز برنامه ارمغان طبیعت آقای دکتر حسین غلامی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور هستند که قبول زحمت کردند و به برنامه ما تشریف آوردند. آقای دکتر غلامی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و بهتون خوش آمد میگم برای حضورتون در برنامه ارمغان طبیعت.
به نام خدا، منم خدمت شما و همکارانتون سلام عرض میکنم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم تو این مدتی که خدمتشون هستیم بتونیم اطلاعات کاربردی رو در مورد و به هر حال دام خدمتشون ارائه بکنیم.
ممنون. زنده باشید عزیزان. برنامه رو که برای امروز در نظر گرفتیم عنوانش هست اهمیت تولیدات دامی در امنیت غذایی کشور. آقای دکتر، ما وقتی که صحبت از تولیدات دامی میکنیم منظورمون چه چیزهایی رو شامل میشه؟
بله، من میخوام اول تولیدات دامی رو خدمتتون بگم که ما بحث گوشت قرمز رو داریم و تولید شیر رو داریم به طور اخص که اینا فقط به دام مربوط میشن. من حالا قبل از این که بخوام راجع به این تولیدات صحبت کنم، راجع به خود دام میخواستم یه توضیحاتی رو خدمتتون بدم که چه اهمیتی رو دارن. ببینین، خداوند نشخوار کنندگان رو آفریده. نشخوار کنندگان همین دامهای هستن که ما میگیم، منظور گاو، گوسفند، شتر و گاومیش هستن و بز. اینا رو آفریده تا از علوفه ها و مواد خشبی که حاوی فیبر هستن اینا رو استفاده کنن و تولید دامی بکنن، به خصوص شیر و گوشت.
بله،
که با ارزش غذایی بر تغذیه انسان است. خب همونطور که میدونین در تغذیه نشخوار کنندگان یا همین دام ها، برخلاف تک معده‌ای ها که ما طیور رو داریم، ما با دو موجود زنده سر کار داریم. اینو بگم که به اصطلاح طیور تک معده‌ای هستن، یه معده دارن، ولی نشخوار کنندگان حجم زیادی رو از بدن دام اشغال میکنه و چهار معده‌ای هستن، چهار تا به اصطلاح معده دارن و این مواد خشبی که هستن، علف، مواد خشبی مثل کاه، اینا میرن اونجا توسط این میکروارگانیسم‌ها استفاده میشن. پس ما گفتم در تغذیه نشخوار کنندگان با دو تا موجود سر کار داریم که یکی میکروارگانیسم‌های شکمبه هستن.
بله.
که این فیبر رو تبدیل به مواد خوراکی میکنن و یکی خود حیوان. یعنی توی نشخوار کنندگان شکمبه، شیردان، نگاری و هزارلا رو داریم که اینا رو اصطلاحا میگیم اینجا آشپزخونه بدن دام هست.
بله.
یعنی این توی این آشپزخونه شما در نظر بگیرین مواد خام که همون علوفه ها
وارد میشه،
مواد خشبی اصلا وارد میشن توسط این میکروارگانیسم ها که اگه آشپز بدونیم اینا رو،
درست،
تبدیل به مواد خوراکی میشن که میدن بدن، بعد در نهایت تبدیل به شیر و گوشت میشن. به طور متوسط حدود 80% مواد خوراکی در شکمبه نشخوار کنندگان تغییر میکنه و این یه حسنه. حالا تو هر حوزه واقعا خلقت خداوند رو میتونیم تو اینجا ببینیم. این شکمبه‌ای که خداوند آفریده و این مواد خشبی رو که اصلا مورد تغذیه انسان نیست.
بله.
و حالا امنیت غذایی اینجا هم ربط پیدا میکنه. امنیت غذایی به این صورته که چیزی که داخل کشور هست و مواد خشبی‌ای که هست، اینا رو ما تبدیل به شیر و گوشت میکنیم. حالا من اینو بعداً توضیح بیشتری میدم. خب به طور میانگین حدود 80% انرژی دام و 50-60% پروتئین مورد نیاز دام از این شکمبه تامین میشه.
بس.
از این میکروارگانیسم‌ها. پس اگر ما بخوایم نیاز دام رو تامین بکنیم، باید اول نیاز این میکروارگانیسم‌ها تامین بشه تا دام بتونه به طور 100% از این مواد استفاده بکنه.
خیلی متشکرم. عزیزان، شما همچنان شنونده صحبت‌های من با آقای دکتر حسین غلامی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در مورد اهمیت تولیدات دامی در امنیت غذایی کشور هستید. خواهش میکنم همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر غلامی، در حال حاضر چه درصدی از تولیدات دامی در کشور ما اختصاص داره به دامهای سبک و سنگین؟ اون رو هم بشنویم. من راجع به موضوع نشخوار کنندگان میخوام بیشترم صحبت برامون داشته باشه.
بله. خب با آمار و ارقام ببینید، ما گوشت قرمزمون به طور کامل مربوط به دامهای سبک و سنگینمون هست. حالا یه مقدار واردات هستش، یه چیز حدود 5%، که ولی گوشت قرمز کلن تولیداتی که هستش از دامهای سبک و سنگینمون، یعنی گوسفند، بز، گاو و گاو میشست و شیرمون، شیرمون به طور اخص به اصطلاح حدود 80-85% از گاو تامین میشه و 10-15% از دامهای دیگه. بنابراین در مورد شیرمون ما وابستگی شدیدی به گاوهای شیردمون داریم که حالا یه مقدار حدود 50% گاوهای سنتیمون و 50% گاوهای سنتیمون هستن. بنابراین اگر بخوایم به اصطلاح از نظر منظر امنیت غذایی نگاه کنیم، ما کاملا میتونیم حالا یه مقدار بحث کنسانتره که واردش بشیم یه مقدار اونجا وابستگی داریم، ولی در مورد علوفه کلا در داخل کشور تولید میشه و از این نظر ما هیچ وابستگی به اصطلاح خارج نداریم.
درسته. این نشخار کنندگانی رو که صحبتش رو بله. کرد، اگر مطلب مهم دیگه وجود داره در مورد اهمیت اینها میخوام که همین قسمت اشاره بکنیم تا به بقیه مباحث بپردازیم.
بله، در مورد نشخار کنندگان من هرچی بگم به نظرم کم هستش. ما تو این زمین نشخار کنندگان در مورد علوفه‌اش کاملا به اصطلاح خودکفا هستیم و به منابع داخلیمون به اصطلاح بستگی داریم. شما میدونید تو تغذیه دام و طیور حالا ما ماده خوراکی که خاصی مد نظرمون نیست، ما منظورمون تامین احتیاجات انرژی و سایر مواد مغذی مورد نیاز دام و طیور هست. در حقیقت این مواد خوراکی حمل کننده این مواد مغذی به داخل بدن دام هستن. پس بنابراین ماده خوراکی درسته، مثلا ما میگیم یونجه، مثلا میگیم نمیدونم جو، میگیم کا، اینا در حقیقت مواد مغذی رو که پروتئین هست، انرژی هست، مواد معدنی، ویتامین ها، چربی، اینا رو که بهشون میگیم مواد مغذی، اینا رو به داخل بدن دام اینا حمل میکنن. در حقیقت حمال این مواد مغذی به داخل بدن دام هستن. یه مورد دیگه ای که هستش، ما توی مدیریت تغذیه به اصطلاح دام ها 3 مرحله داریم. یعنی دام رو ما وقتی که میگیم باید نیازش رو بدونیم بین مواد مغذی که خدمتتون گفتم، بعد مواد خوراکی که وجود داره این مواد مغذی رو تو مواد خوراکی شناسایی بکنیم، بعد در قالب به اصطلاح یه جیره یا جیره نویسی میگن این مواد مغذی رو برای دام تامین بکنیم. مؤسسه تحقیقات علوم دامی و به هر حال توی چند سال اخیر کارایی رو در مورد خوراکای دام کرده و یک کتابی رو منتشر کرده به نام جداول ترکیبات مغذی خوراکای دام ایران. این گفتم اون 3 بخشی که به اصطلاح برای تغذیه دام مورد نیاز هست، بله. یکی نیازشون، یکی ترکیبات مغذی. این کتاب ترکیبات مغذی این مواد خوراکی رو آورده.
درست.
جداول خارجی در مورد اینا وجود داره. حسنش این است که اول از این
بومیه،
از داده های آزمایشگاه های تغذیه خودمون استفاده شده.
درسته.
حدود 20 سال آزمایشگاه تغذیه کار کردن. این یه چیزی حدود 100,000 تا داده داخلش هست که از یعنی تک تک آزمایش شده توی آزمایشگاه و این توی این کتاب اومده. خب این حسنش اینه که اول از این داخلی هستش برای مواد خوراکی خودمونه. در ضمن این که حالا من بعداً اشاره میکنم یه سری مواد خوراکی اینجا هستش که تو اون جداول اصلا نیست، یعنی
درسته. داخلش یعنی در کشور ایران هست.
بله،
ما به اون
داخل. بله، در کشور ایران هستش که داخلش اومده.
درسته. یعنی در واقع ما اگر به اصطلاح بخوایم مواد غذایی مورد نیاز دام رو تامین بکنیم، با توجه به ارزش غذایی که در این جداول وجود داره میتونیم اینا رو کنار هم بذاریم، تعادل یا بالانسش رو ایجاد بکنیم و ارزون ترین قیمت و با صرفه ترینش رو از اینها انتخاب بکنیم که هم قرار بدیم تا بتونیم صرفه اقتصادی لازم رو ایجاد بکنیم.
درست میفرمایید، شما به نکته خوبی اشاره کردین. ببینین در مورد جیره ها، در مورد دام ها و طیور، جیره متوازن و بالانس که شما بهشون اشاره کردین خیلی مهمه.
درست.
یعنی این که این مواد مغذی که حالا اسم بردیم به صورت به اصطلاح کامل از مواد خوراکی تامین بشه. بنابراین من یه صحبتی هم که میخواستم بکنم، ببینیم گاوای شیرده، ما در مورد این مواد خوراکی داریم صحبت میکنیم، حتما باید تو جیرهشون علوفه باشه. یعنی الان مشکلی که ما توی کشور داریم علوفه با کیفیت یه مقدار کم داریم، یعنی باید به این سمت حرکت کنیم که علوفه های با کیفیتی تولید بکنیم. درست. چون ما گاوای شیردمون به خصوص گاوای شیردمون، البته الان یه مقدارم به سمت بزهای شیرده صنعتی رفتن، گوسفندا رفتن، یعنی دارن بحث ژنتیک رو و درست. فیزیولوژی رو بالا میبرن. به تو وقت ژنتیک بالا بره نیازم تغییر میکنه و نیازم بالاتر خواهد رفت. ما باید به سمت یه مقدار علوفه‌های با کیفیت بریم، یعنی دیگه بحث مثلا پروتئین رو در نظر بگیریم، بحث فیبر رو در نظر بگیریم و فیبر قابل هضم رو. در
آقای دکتر تصور میکنم که بحث علوفه هم خب بحث تغذیه خیلی اهمیت داره در تولید.
بله.
خب من اجازه میخوام که در یک برنامه جداگانه
بله.
به اصلا تغذیه دام بپردازیم تا بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم و الان یه خورده به مباحث دیگه که مورد نظرمون هست و در امنیت غذایی کشور میتونه بله. مؤثر باشه.
بله.
دوستان و عزیزان برمیگردیم و مجددا در خدمت شما خواهیم بود. شما شنوندگان فرهیخته اگر نظری راجع به محتوای برنامه دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 با ما در ارتباط باشید. و اما الان ادامه بحث ما با آقای دکتر حسین غلامی در مورد اهمیت تولیدات دامی در امنیت غذایی کشور. آقای دکتر به صورت پراکنده صحبتهایی رو شنیدیم از شما که راجع به اجزای مدیریت تغذیه صحبت میکرد. در این قسمت از برنامه میخوام از شما خواهش کنم که این رو اگر بخوایم یه طبقه بندی ازش داشته باشیم و منسجمتر بهش بپردازیم در مورد مدیریت تغذیه به خصوص نشخوار کنندگان چه مطالبی رو میتونیم بگیم که بتونه مورد استفاده دوستان و عزیزان و دامداران و دامپروران قرار بگیره تا بتونن مورد استفاده قرار بدن.
بله.
خواهش میکنم.
بله همونجور که خدمتون گفتم ببینین مدیریت تغذیه صحیح در تولیدات دامی نقش بسزایی داره و همونجور که اشاره کردیم سه تا مرحله داره. یکی تعیین نیاز دام هاست که اینو ما داریم و میتونیم نیاز دام ها رو به اصطلاح حساب بکنیم، میزان مواد مغذی برای نگهداریشون و تولیداتی که دارن. بخش دوم بخش مواد خوراکیمون هست که گفتیم بحث مواد مغذی که توی این مواد خوراکی هست که اینو گفتیم در قالب یک کتاب چاپ شده، دوستان میتونن اینو از مؤسسه تحقیقات علوم دامی تهیه بکنن، اسمش هم بود جداول ترکیبات مغذی خوراکای دام ایران.
درست.
بعد مرحله بعدی مرحله در حقیقت جیره نویسیه که این جیره نویسی هم علم هم هنر در حقیقت که بتونیم این مواد خوراکی رو جوری با هم دیگه ترکیب بکنیم که در نهایت جیره‌ای به دست بیاد که نیاز حیوان رو تو اون مرحله فیزیولوژیکی با اون مقدار تولیدات به اصطلاح تامین بکنه. من یه مثالی بزنم. ما اخیراً حدود 2-3 سال پیش بود یه مطالعه کردیم در مورد عشایر استان لرستان بودن که اینا کوچ میکردن و به شمال به اصطلاح خوزستان میرفتن برای به اصطلاح قشلاقشون و اونجا ما مطالعه که کردیم دیدیم که عشایر پیشرویی هم بودن ولی
درست.
جیره به اصطلاح مواد خوراکی که بو گوسفند و بزشون میدادن متعادل و متوازن نبود.
درست.
مثلا به عنوان مثال بگم که از نظر کلسیوم و فسفر مواد معدنی که هستن تو این جیره ها ما مطالعه کردیم دیدیم اینا به اصطلاح متعادل نیستن.
بله.
که در طولانی مدت میتونن برای دام هم روی تولیدات به خصوص شیر کلسیم خیلی مهمه تأثیر بذاره و همچنین روی حالا مسائل دیگرشون روی استخوان و روی دندان هاشون اینا میتونن تأثیر بدن. بنابراین این بحث مدیریت تغذیه خیلی مهمه. ما تو کشورمون این بحث جیره نویسی رو حالا توی دامداری صنعتیمون خوشبختانه این داره انجام میشه، ولی تو دامداری سنتیمون و به اصطلاح حالا البته خوشبختانه سالهای اخیر حتی گوسفندارامون و بزدارامون اینا اطلاعات علمیشون خیلی بالا رفته و دنبال این هستن که جیره نویسی بکنن و از افراد متخصص دارن دعوت میکنن که براشون جیره نویسی بکنن. من فکر میکنم که به اصطلاح بحث اجراییش رو ما اگر بتونیم یه مقدار معاونت امور دام و مؤسسه تحقیقات امور دام میتونن همکاری بکنن و این بحث اجرایی رو بتونن انجام بدن و جیره نویسی صحیح بشه برای دامای سنتیمون، ما هم به اصطلاح سود دامدار اضافه میشه و بخش تولیدات دامیمون افزایش پیدا میکنه.
بله آقای دکتر، شما به عنوان یک متخصص، یک عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور که راجع به این موضوع کار میکنید، میخوام ببینم که چشم‌اندازی که شما ترسیم کردید از مسیری که به طرف آینده داریم میریم، وضعیت این که در داخل کشور بتونیم نیازهامون رو تأمین بکنیم، در اختیار مردم بذاریم و به اصطلاح نیاز متقاضیان مصرف گوشت رو و شیر رو در داخل کشور برطرف کنیم، برای مازاد تولید، برای آینده، برای صادرات، اون چشمنداز رو شما به چه صورت می‌بینید؟ اصلا در حال حاضر صادراتی داریم؟ اگر داریم یا نداریم رو توضیح بفرمایید و اینکه در آینده شما مسیر رو به چه صورت می‌بینید؟
خب ببینیم بحث صادرات، ما اول باید به اصطلاح نیازهای داخلی خودمون رو تأمین بکنیم که گفتم با حدود به اصطلاح شرایط فعلیمون شیر فعلا مشکلی نداریم، ولی به اصطلاح اون هدف گذاری که برای آینده شده باید گفتم یه مقدار بحث علوفه هامون رو حالا بعدن بهش میپرزیم که چه نقشی داره، یه جلسه دیگه به نظرم لازمه که راجع به علوفه صحبت بکنیم، ولی چشم‌اندازی که وجود داره ما باید یه مقدار بحث علوفه‌های با کیفیتمون رو بالا ببریم. بعد
یعنی داخل‌های لازم برای انجام بحث صادرات این هستش که این اقداماتی که شما اشاره می‌فرمایید.
بله، خوشبختانه تو سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی کمیته علوفه تشکیل شده، دو سه جلسه، سه چهار جلسه، این اولین بار است که مؤسسات مختلف تو کشور به اصطلاح تو یه جا جمع میشن. سازمان تحقیقات کار خوبی که کرد این مؤسسات رو پیش هم جمع کرده و بحث دام، علوفه، بحث عملآوریش یعنی اون بحث تکنولوژیش اینا همه داره دیده میشه و انشالله آینده یعنی اگر اینا ادامه پیدا کنه و اون بودجه‌ای که این ستاد لازم داره تامین بشه برای اون طرحایی که هستش، طرحای توسعه‌ای، تحقیقات توسعه‌ای، من فکر میکنم که آینده ما حتی صادرات هم داشته باشیم.
در حال حاضر وضعیتمون به چه صورته؟
تأمین داخل رو داریم انجام میدیم و یه مقدار فکر میکنم شیر خوش داره صادر میشه، ولی اولویت فعلا با تأمین نیازهای داخل است.
نیازهای داخل. در مجموع آقای دکتر شما چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی میتونید داشته باشید به عنوان یک متخصص؟
بله، من به هر حال گفتم در مورد تأمین خوراکامون همین علوفه ها کار خوبی که داره انجام میشه. ما یه مقدار باید بحث ضایعاتمون رو دنبالش باشیم، حالا اینم میتونیم بعدن راجبش صحبت بکنیم. ما علوفه‌ای که تولید میکنیم تا 30% ضایع میشه، یعنی از موقعی که تولید میشه تا به آخر دام میرسه حدود کار کردن حدود 25% تا 30% ضایع میشه. این ضایعات رو اگه ما بتونیم جلوش رو بگیریم که راهکارم وجود داره.
متولیش کی هست؟
این متولی به هر حال وزارت کشاورزیه، یعنی به هر حال وزارت کشاورزی کلی هستش، ولی بخشای مختلف رو که دارم میگم این ستاد علوفه کاری که داره میکنه خوشبختانه به این سمت هم داریم میریم. یعنی ما علوفه رو مثلا یونجه رو با اون کیفیت بالا میاریم، خشکش میکنیم. وقتی که خشک میکنیم این برگاش میریزه، برگاش پروتئین بالایی داره،
ساقه باقی میمونه،
ساقه باقی میمونه، میره تو داخل به اصطلاح دامداری. ما اگر بتونیم این رو سیلوش بکنیم، سیلو میشه کرد ولی یه مقدار سخته چون خاصیت بافری داره مثل ذرت، اینا رو سیلو نمیشه کرد. حالا دنبال این هستیم که اون بحث پکیجای ترویجی توسعه‌ای رو آماده بکنیم. اگه اینو بتونیم ما سیلو بکنیم، از اون 25-30% که گفتم از این زایات میتونیم جلوگیری بکنیم. البته اون یه سری راهکارهای اجرایی رو میخواد.
دکتر درسته، از کاندیشنر در داخل کشور ما استفاده نمیشه برای همزمان کردن به اصطلاح خشک شدن ساقه و برگ که از ریزش جلوگیری بشه تقریبا با رطوبت یکسان؟ خیلی از کشورها الان کاندیشنر میزنن که
بله،
این همزمانی رو به وجود بیارن، شکستن ساقه رو انجام میدن که
آره. این ببینین بحث تکنولوژی هستش. بله. و بحث انرژی.
درست،
ما تو کشورمون به هر حال درست انرژی ارزونه ولی این انرژی بر هست. ما اگه بتونیم اون راههای ساده ترمونو، بحث سیلو رو انجام بدیم، یا بحث الان سیلو بک هست، یعنی به صورت کیسه‌ای سیلو میکنن اینا رو.
درست،
که دامداره کوچیک
داره سیلو کم حجم و کم وزن باشه بتونن استفاده.
اونا میشه راه حلای کاربردی تری هست تا کاندیشنر برای علوفه.
درست. خب خیلی متشکرم آقای دکتر حسین غلامی، در برنامه ارمغان طبیعت شرکت کردید و اطلاعاتتون رو در اختیار عزیزان و بهره برداران قرار دادید. باتون خدافظی میکنم آقای دکتر غلامی و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تشکر. منم باز تشکر میکنم از فرصتی که به من دادین که به هر حال مسائل به نظر خودم کاربردی رو مطرح بکنیم. من امیدوارم جلسه دیگه‌ای خدمتتون باشیم در رابطه با علوفه، که علوفه به نظر من خیلی مهم هست، باید بهش پرداخته بشه.
بله، ممنونم. تشکر از که میفرمایید. متشکرم. عزیزان و شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت، تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که همیشه در پناه خداوند شاد و سرفراز باشید.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای،
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش، باد خنکش پشتم گرمه.
دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همگام با صعود، هم صدا با هیجان،
دومین جشنواره پر از تخفیف و رنگ فروشگاه‌های رفاه در آستانه رسیدن قهرمانان والیبالیست ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها از همین پنج شنبه ششم تیر ماه تا نهم تیر ماه به مدت 4 روز در سراسر کشور یک جشنواره هیجانی به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال ایران همراه با فروش فوق‌العاده و تا 50% تخفیف هیجان به وقت والیبال خرید به رنگ رفاه ما خرید را رنگی می‌کنیم فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه
شیر سالم به علاوه نارگیل شیر نارگیل آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر نارگیل